ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن مرحوم استاد شیخ راغب مصطفی قلبش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا لتسكنه أرضك طمرا وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
از یکایی که شما شنوندگان عزیز و ارجمند التماس دعا داریم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه‌های امروز، برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان کردید. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سری برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، مردم عزیز و شریف ایران، شبتون بخیر باشه. با افتخار من حمید عبیری در کنارتون خواهم بود با برنامه بدون خط خوردگی امشب رادیو گفتگو. و اما در بدون خط خوردگی امشب با این عناوین و موضوعات با شما. تسلیم ناپذیری در برابر تحریم دشمن، از شکست‌های تاریخی آمریکا از ایران تا عملیات وعده صادق، دیپلماسی فراگیر ایران از شبه قاره تا جنوب آسیا، کارآمدی مجلس 12 و دور دوم انتخابات، و موضوعات دیگری که در صورتی که زمان اجازه بده حتما به اونها هم خواهیم پرداخت. به روال معمول هر شب از طریق 301035 میتونید با ما در ارتباط و در تماس باشید، نگاه و نظرتون رو بفرمایید و به سوال پیمکی امشب هم پاسخگو باشید. به اعتقاد شما در چه بخش های کشور تحریم های اعمال شده رو به فرصت تبدیل کرده؟ 1. بخش تسلیحات. 2. بخش علم و فناوری. 3. هر دو مورد. و 4. گزینه شما شنونده عزیز چیه؟162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آماده دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شماست. سوال پیمکی امشب رو یک بار دیگه با هم مرور بکنیم. به اعتقاد شما در چه بخش‌هایی کشور تحریم‌های اعمال شده رو به فرصت تبدیل کرده؟ گزینه 1. بخش تسلیحات. گزینه 2. بخش علم و فناوری. گزینه 3. هر دو مورد. 301035 در اختیار شماست. لطفا نرم افزار کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب بکنید و از طریق ایران صدا هر جا و در هر شرایطی که هستید شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه بدون خط خوردگی باشید. سه چهار تا صفر ده سی و پنج سی هزار ده سی و پنج یک در برای ما ارسال کنید. بفرمایید که به اعتقاد شما در چه بخش هایی کشور تحریم های اعمال شده رو به فرصت تبدیل کرده. گزینه یک بخش تسلیحات، گزینه دو علم و فناوری، گزینه سه هر دو مورد. هنوز همچنان منتظریم که پاسخگوی سوال پیمکی امشب ما باشید. بفرمایید که در چه بخش‌هایی کشور تحریم‌های اعمال شده رو به فرصت تبدیل کرده. گزینه یک بخش تسلیحات، گزینه دو بخش علم و فناوری و گزینه سه هر دو مورد. از طریق 301035 عدد مورد نظرتون رو برای ما ارسال بکنید. بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب در خصوص کارآمدی مجلس 12 و دور دوم انتخابات قرار هست گفتگو بکنیم. مهمان من در این برنامه جناب آقای علیرضا اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی هستند. آقای اسلامی سلام به شما، شب بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
علیکم السلام و رحمت الله به جناب عالی و شنوندگان عزیز، در خدمتم.
زنده باشید. بفرمایید که مشارکت جدی مردم در دور دوم انتخابات مجلس که حالا 21 اردیبهشت ما قرار هست برگزار بشه، چه اهمیتی خواهد داشت برای کشور؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. هر چقدر که من میتونم اینو در سه بخش بیان بکنم. یه بخشی در مورد به اصطلاح قانون اساسی است و اونچه که در قانون اساسی تکلیف شده که بند 8 اصل 3 هست که میگه مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی خودشون، اصل 6 که اداره امور به اتکای آراء عمومیه مثل رئیس جمهوری، مجلس، شوراها، فصل 7 قانون اساسی که مربوط به شوراهاست، فصل 6 که مربوط به انتخابات مجلس و مسائل مربوط به مجلس، 8 راجع به خبرگان رهبری و فصل 9 هم راجع به انتخابات ریاست جمهوری. لذا در اصول متعدد قانون اساسی بحث مشارکت عامه و رأی دهی یا تعیین سرنوشت که اصل حیاتی و اساسی است در واقع، یعنی جمهوریت نظام به این هست. بخش دوم در مورد وصایایی است که حضرت امام فرمودن و مقام معظم رهبری سفارشاتی که فرمودن، حضور و اینها که فرمودن تکلیفه و هر شود هم حق هم تکلیفه و باید شرکت کرد.
بله.
و اما از نظر سیاسی خب در واقع حمایت و حضور در جبهه سیاسی دیگه، ما در انتخابات جبهه سیاسی است و هر رأیی در واقع مثل یه گلوله میمونه به سوی دشمن.
بله.
و موجب یأس دشمن میشه. از طرفی حفظ اعتبار کشوره، از طرفی تقویت نظام هستش، موجب عزت کشور میشه، یه بیعت تازه است با نظام از سوی مردم. عرض شود که در مسائل سیاسی مشروعیت و مقبولیت یه دو امر مهمه که این با رأی مردم به تبع تأمین میشه، هم مشروعیت نظام که به رأی مردم اتکا داره، هم مقبولیت.
بله.
از طرفی انعکاس دیدگاه های مردمه که مردم خب میان انتخاب میکنن با افراد مختلفی که حضور دارن، خب رأیشون نگه در واقع نشاندهنده رأی مردم هست و دیدگاه مردم. برای دیپلماسی ما خیلی مهمه، یعنی پشتوانه دیپلماسی سیاسی است در میدان های مختلف که به اتکا آراء عمومی برن در صحنه های بین المللی حضور داشته باشن.
بله.
یه بخش دیگه بحث مشارکت عمومیه و جلوی طمع دشمن رو به کشور میگیره، این هم از ابعاد سیاسی هستش. یه بخش دیگه هست که خب اگه کسی شرکت نکنه به سبب دیگری اجازه تعیین وضعیت داده، در حالی که اگه شرکت بکنه از رأیش استفاده کرده و از حقش و به تکلیف شرعیش هم عمل کرده. چون بعضی از فقها مثل مقام معظم رهبری ایشون میفرماید تکلیف عینی هم هست، حالا قابل واگذاری به قول معروف نیستش.
بله.
و البته خب باید اخلاق و اینها هم در مثلا اخلاق انتخاباتی رعایت بشن از جهت اسلامیش، که تو دروغ، غیبت، تهمت، هم تمسخر، تقلب، تجسس اینا نباشه.
بله.
هم به ارشاداتی که مقام معظم رهبری فرمودن که وعده وعید بیجا مثلا دارن، یا انتخاب اصلح باشه یا سبب تفرقه در کشور نشه، همین که قانون انتخابات در این باره اخلاق انتخاباتی رو تعیین کرده. لذا حضور مردم مهمه در این مرحله، و هرچی رای بیشتر باشه، خصوصا پس از این جریانی که در جریان غزه و اینا اتفاق افتاد و هر شود که پاسخی که ایران داد به اسرائیل غاصب، به نظرم در این مرحله حضور مردم انشالله چشمگیرتر خواهد بود.
انشالله.
به طبع عزیزان ما میدونن که اون کسانی که دوره قبل رأی دادن تو هر حوزه‌ای، اونجایی که به مرحله دوم کشیده شده مثل تهران، میتونن شرکت بکنن. کسانی هم که رأی ندادن در هیچ حوزه‌ای، یا در واقع مثل رأی اولی میمونن، اونا میتونن شرکت بکنن و انشالله با رأی بالایی بتونیم نماینده های خوبی رو انتخاب کنیم برای مجلس جدید انشالله.
انشالله. خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
متشکرم. در خصوص کارآمدی مجلس دوازدهم و دوم انتخابات گفتگو کردم با جناب آقای علیرضا اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای جعفر ناوشکی از کرج گفتن که گزینه 3 و مردم و دولت باید در کنار هم باشیم تا موفق باشیم، و اول هم یادمون باشه که خدا رو فراموش نکنیم. مصطفی ساوری از دامبان گفتن که هم در بخش تسلیحات هم در بخش علم و فناوری باعث شد که به جوانها اعتماد بکنیم، به همین دلیل دشمنان از ما هراس دارن. مغانلو از تهران گفتن گزینه 3 هر دو مورد، و گفتن ممنون از برنامه خوبتون، شنونده همیشگی شما. لطفاً شما هم به ما بفرمایید که به اعتقاد شما در چه بخشایی کشور تحریم‌های اعمال شده رو به فرصت تبدیل کرده؟ 1 بخش تسلیحات، 2 بخش علم و فناوری، و 3 هر دو مورد. از طریق 301035 یک عدد برای ما ارسال بکنید. بریم سراغ یک موضوع دیگر از بخشای گفتگویی و تحلیلی، حجاب، اقتدار زن ایرانی. در این خصوص قرار هست گفتگو بکنم. مهمان من در این بخش سرکار خانم طاهره زرنگار، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس مسائل سیاسی. خانم زرنگار سلام به شما، شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب محضر حضرت عالی و همه شنوندگان محترم، در خدمتون هستم.
زنده باشید، متشکرم. تبیین مسئله حجاب به عنوان یک اصل تغییر ناپذیر در فرهنگ ایرانی اسلامی چه ابعادی داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. همطور که همه مستحضر هستید، حجاب یکی از شعائر برجسته اسلامی و ایرانی هستش. خب این که ما بخوایم بگیم چه ابعادی داره، با توجه به این که انسان متشکل از دو بُعد جسم و روح هستش، میتونیم ابعاد مادی و فرامادی برای حجاب ما قائل بشیم. خب این برمیگرده به نگرش ما، به جهان بینی ما، که ما چه جهان بینی و نگرش رو داریم. اگر جهان بینی مادی داشته باشیم، نگاهمون نسبت به حجاب بگونه است. اما اگر جهان بینی الهی داشته باشیم که گفتیم انسان رو متشکل از دو بعد جسم و روح میدونه، این نگاه برای ما فرق میکنه. خب البته این مسئله رو هم باید در نظر بگیریم که ما به محور زمان و مکان هم باید توجه داشته باشیم، که این باز بحث زمان، زمان حال و زمان آینده، تمامی اینها بر ابعاد حجاب و اینکه ما چه نگرش و چه دیدی رو داشته باشیم تاثیر میذاره. خب در حوزه نیازهای انسان، اگر ما دیدمون گفتم دو بعد مادی و فرامادی رو اگر در نظر بگیریم، اگر بیایم تو بعد مادی توزیع نیازهای انسان بگیم انسان چه نیازهایی داره، خب مستحضر اید مازلو، یک روانشناس انسانگرای آمریکایی بود، ایشون میاد مطالب رو تعبیر میکنه، نیازهای اساسی رو برای انسان تعبیر میکنه که کف هرمش نیازهای فیزیولوژیک هستش و حالا توضیح میده تو اون پله های هرمش به مسائل جسمانی و روانی انسان میپردازه.
بله.
اما اگه ما بخوام تو حوزه نیازهای فرامادی به نیازهای اساسی انسان به قول معروف بپردازیم، خب مستحضری که انسان دارای روح جاودانه هست و هستی ما و جاودانگی ما به روح ما برمیگرده و بر اساس این باز تعریفهای خاص خودش رو خواهد داشت. البته این مسئله رو هم بگم، مستحضری تو هرم مازلو پله دوم هرمش بحث امنیت هستش، امنیت فردی و اجتماعی رو ما اگر بخوایم تو حوزه حجاب باز بهش بپردازیم، باید بگیم که امنیت خودش مؤلفه های مختلفی داره، تو حوزه های مختلف باید درباره‌اش صحبت کنیم. این امنیت میشه امنیت خانوادگی باشه، امنیت اعتقادی باشه، امنیت رسانه‌ای باشه، امنیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، تو حوزه های مختلف. این امنیتی که ما میگیم با تعریف پیدا میکنه که تو بحث حجاب اگر با دید امنیتی بخوایم وارد بشیم با توضیحات خودش رو. خب حالا تو بحث حالا فردی و اجتماعی هم اگر بخوایم بگیم، با تو بعد فردی همینطور میتونیم بگیم این بعد جنسیتی اگر باشه، خب مذکر و مؤنث، همون خانم و آقا، هر کدوم تو حوزه حجاب تعاریف خودش و توضیحات خودش و آداب خودش رو داره. و تو بعد اجتماعی هم همینطور شامل تمام افراد اجتماع میشه، میخواد اهم از زن باشه، مرد باشه، کوچیک باشه، بزرگ باشه، میخواد کهنسال باشه، پیر باشه، میانسال باشه، جوان باشه یا نوجوان، خردسال. تو حوزه حجاب اگر بخوایم بگیم هر کدوم اینا توضیحات خودش رو داره و آداب و احکامی رو داره که هم در آموزه‌های دینی ما، در فرهنگ اصیل اسلامی ما آداب و احکامش اومده.
بله.
و هم فرهنگ متمدن ایرانی ما، آقای بیلدوران در کتاب تاریخ تمدنش به اصالت ایرانی ما و تمدن اصیل ایران و اینکه تو اون زمانی که حالا قبل از اسلام، پیش از ظهور اسلام در ایران چه حجاب و چه پوشش رو داشتن و در کشورهای دیگه چه ظاهر و چه پوشش رو داشتن، توضیحاتی رو داره که تمدن اصیل ایرانی رو میاد بیان میکنه. خب ببینید اگه کسی اینها رو قبول نداشته باشه، یعنی تو زوایای مختلف علم رو قبول نداشته باشه، تاریخ رو، مستندات رو، خود باید دیگه میفرد عقب افتاده است، جهان سومی و عصر حجری است. حالا تازه تو عصر حجر هم بشر برای پوشوندن خودش از یه چیزایی برگ و چیزای دیگه میمد استفاده میکرد. پس انسانی که اگر بخواد قائل به حجاب، قائل به پوشش نباشه، باید یه جورایی یه نگاه دیگه. خب این که بحث اقتدار زن ایرانی، خب حجاب اقتدار زن ایرانی است. زن ایرانی مثل یک الماس زیبا، مثل یک گوهر درخشان هست که با اون حجاب و پوشش اصیل ایرانی اسلامی خودش میاد اون اقتدار خودش رو برای کل دنیا به منصه ظهور میرسونه. خب الان از عصر رسانه است و جنگ رسانه و جنگ شناختی، پس با اون ظاهری که ارائه میده به کل عالم، اون متد به قول معروف اون ساختار وجودی خودش رو و اصالت انسانی و هویت ملی و دینی خودش رو میاد عرض بده.
متشکرم، خیلی ممنونم از شما خانم زرنگار، شبتون بخیر و خدا نگهدارت.
ممنونم.
زنده باشید. حجاب اقتدار زن ایرانی، موضوع گفتگوی من بود با سرکار خانم زرنگار، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. بفرمایید که به اعتقاد شما در چه بخش های کشور تحریم های اعمال شده رو به فرصت تبدیل کرده؟ گزینه یک، بخش تحصیل